بسم الله الرحمن الرحیم.
که من در حدود 3 هفته پیش به تقاضای دوستانم در تهران 5 تا فولدر بین 20 تا 25 دقیقه صحبت کردم. 1 20 دقیقه در باره فلک چیست، 1 20 دقیقه راجع به این که اعتقادات در فلک چیست، 1 20 دقیقه در باره این که احکام در فلک چیست، 2 تا 20 دقیقه هم در باره این که اخلاق در فلک چیست، که این به اصطلاح فولدر صوتی داره و من خواهش میکنم از آقایون اگر لازم بود اینها رو دوستان من دارم. بله، اگر تونستیم برای دوستان شهرستان ها هم ببین گوش کنم، خلاصه کنم، سخنرانی کنم. اما این که گفته من گذاشتم که من در واقع استانداردی برای سخنرانی در ایام فاطمیه که امروز روز 19 از کنم خدمت شما که ربیع الثانیه و روز 20 ربیع الثانیه 10 روز دیگه فاطمیه شروع میشه، در فاطمیه چه مطالبی رو بگیم، در سخنرانی چجوری سخنرانی کنیم که بتونیم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به فلک پیام ایشون و سخنرانی ایشون هست بین 10 روز پس از وفات پیغمبر و 30 روز یعنی 80 روز پس از قدیر و خدای قدیر تا 100 روز این سخنرانی انجام شد. نکته اولی که برای همه دوستان عرض می کنم شکر این نعمت خداوند متعال به ما توفیق داده که بر سر سفره امام زمان اولا به توسط امام زمان علیه السلام سر سفره امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم خطبه قدیر، ثانیا و پس از اون سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها و خطبه فلک نشستیم. این شد پیغمبر اکرم در آخرهای خطبه قدیر 120 هزار نفر فرمودن و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، یعنی به مردم دستور فرمودن که مردم شکر نعمت رو به جا بیارن و ما هم امروز به روز جمعه هست میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نکته دوم این است که در سخنرانی همه دوستان آقایان و بانوان سعی کنند از نظر فیزیک سخنرانی، دکور سخنرانی، نحوه نشستن مستمعینشون رو و مستمعینشون اونها را سخنرانان رو ببینید. خیلی مهمه. بنده در ماه مبارک رمضان شب 27 یه مجلسی بود برای بزرگداشت مرحوم مجلسی، رفتم تو حیات دیدم که به صدا افطار هست و سخنرانی هست و سخنرانی میکنه. موقعی که من مهمون بودم به من تعارف کردم اونجا سخنرانی کنم. وقتی رفتم بشینم رو صندلی که سخنرانی کنم دیدم پشت سر من با فاصله کمی یه پروژکتور هست و این پروژکتور از نظر من مستمعین من رو روبروی من قرار میده، ولی مستمعین که میخوام به من نگاه کنم نمیتونم من نگاه کنم، چشم این چلو پروژکتور میزنم. من جای صندلی رو عوض کردم، همه تعجب کردم، یعنی صندلی رو پاشدم خودم کشیدم مثلا 4 متر من کرد. بعد به بعضی از مستمعین گفتم شما هم صندلیاتون رو بردارین بیاین جلوتر، یعنی تیپ مجلس رو عوض کردم و حدود 30 ساعت برای مردم بدون که برنامه باشه صحبت کردم. بعدا چند نفر به من گفتن عجب جرأتی داری که تیپ دکور مجلس و چراغ مجلس و مستمعین رو هم عوض کردی. اینو توجه داشته باشن همه جوانان و دوستان من که اصل اولیه اینه که سخنران بر مستمعین مسلط باشه. مستمعین هم حالا اگر خانم هایی هم بودن که نمیتونستن پشت پرده بودن استثناء، ولی مستمعین مرد هر چقدر هم دور هستن بتونن سخنرانی رو ببینن، تأثیرش فوق‌العاده است. یعنی فیس تو فیس بودن و چشم تو چشم بودن سخنران با مستمعین تأثیر بسزایی داره. نکته های اصلی برای سخنرانی این است که ما یک نوت داشته باشیم، نوت نوشته. یعنی وقتی نوت رو میذاریم جلو خودمون، اخیراً جوانا عادت کردن نوتشون هم توی این کامپیوترهایی که دستشونه به اصطلاح موبایل هایی که هست میذارن، اگر کاغذ باشه راحت ترین، اعصابمون راحت تره. نوتتون رو تو دفتر یا کاغذ بنویسید که چی میخواید بگید، رؤوس مطالبتون رو بنویسید، ترتیبش رو. البته یه 20% احتمال داره روی حساب احتمالات تولرانسی به وجود بیاد که شما این ترتیب رو با توجه به سخنرانان عوض کنید. بنده در 9 آذر امروز، روز 7 دی، یعنی 28 روز پیش در اصفهان دعوت شدم. به من گفتن برای خانواده ها صحبت کنیم. فکر میکردم که این خانواده ها بچه ها جوان های تازه ازدواج کرده هستن. وارد که شدم دیدم کلی پیرمرد و پیر، حالا زن ها رو که ندیدم پیرن، زن ها که اصلا پیر نمیشن، دیدم کلی مرد و زن مسن هستن که اینا معلوم عروس و داماد دارن. بعد معلوم شد که اینا خانواده ها رو دعوت کردن که حرفای ما رو گوش کنن. من نوت نوشته بودم، آماده کرده بودم، تو این چند دقیقه نوتم رو عوض کردم. باید نوت برای مستمعین روی کاغذ نوشته باشیم که از کجا میخوایم شروع کنیم به کجا رفت. نوته بعد، اگر ما بتونیم در سخنرانیمون سه بخش رو جدا کنیم، سه تا پارتیشن بشه، پارت اول پروپوزال، پارت دوم اصل مطلب، پارت سوم یه ابسترکت یا سامورایزی از سخنرانی داشته باشیم. پس دقت کنید، پارت اول پروپوزال و عنوان، پارت دوم اصل مطلب و پارت سوم خلاصه و سامورایز سخنرانی. اگر اینجوری صحبت کنیم کسی هم نکبر نداره، لااقل کلیاتی به ذهنش میاد. حالا من راجع به فدک و حضرت زهرا و فاطمیه این رو به صورت خلاصه عرض میکنم. پروپوزال، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از وفات پدرشون اطلاع پیدا کردن که اسپشیال گیفتشون رو مصادره کرده دولت حاکم. اسپشیال گیفتشون چی بوده؟ فدک بوده. در سال 7 یا 6 هجری پیغمبر اکرم که بر خیبر مسلط شدن در جنگ خیبر، اهل فدک یک جای حاصلخیز و باغ‌های بسیار عالی داشته، اومدن با پیغمبر مصالحه کردن. از نظر قانون دینی اونهایی که از غیر مسلمان ها با مصالحه به پیغمبر میرسه، به اسلام میرسه، اون مال شخص پیغمبره، یعنی جزء انفال، جزء فیع و جزء اموال شخصی پیغمبر میشه. فدک دادم به پیغمبر، شد مال پیغمبر. البته نصف فدک رو یهودیان فدک که خیلی افراد باسواد بودن و متعصب به پیغمبر اکرم دادن، به اسلام دادن که شد مال پیغمبر. و پیغمبر اکرم یک مدیری مشخص کردن که اونجا از طرف ایشون باشه، محصولات فدک که در سال می اومد و بقیه شد به خود یهودی ها واگذار کردن. محصولات فدک که می اومد نصفش مال یهودی ها بود، نصفش مال پیغمبر بود. اونا حق زحمت خودشون بر می داشتن، می دادن به پیغمبر. آیه آمد بر پیغمبر و آت زر بربا حق در. از جبرائیل پرسیدن که امروز برای ما بمونه بدونی که این زلخوربا کیا هستن. جبرائیل عرض کرد که فاطمه و خانواده فاطمه. لذا ایشون به حضرت زهرا این فدک رو بخشید. بخشی و به نام ایشون شد و حضرت زهرا اون نماینده‌ای که در قریه فبک بود به اصطلاح ارتباط داشتن. سالانه درآمد سالانه اونجا 70 تا 120 هزار دینار بود در سال که حضرت زهرا می‌گرفتن، این رو به اندازه ضرورت خانواده برمی داشتن، بقیه رو انفاق میکردن به فقرای مدینه و دور بر مدینه و کسانی که احتیاج داشتن. این بود فدر. وقتی حکومت بعد از وفات پیغمبر آمد دست خلفا و خلیفه اکبر اینجا رو حکومت رو گرفت، هنوز امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا مشغوله و صحابه نزدی سلمان حوزر و بزرگ اونها مشغول تحقیقات پیغمبر بودن. وقتی حکومت را گرفتن به حضرت زهرا خبر دادن که فدک را، عامل شما را از فدک اخراج کردن و خودشون عامل گذاشتن و مصادره کردن. حضرت زهرا چند بار رفت آمد کردن با خلیفه اول. خلیفه اول اول شاهد خواست، شاهدها را حضرت بردن، بالاخره سند فدک را نوشت داد به حضرت زهرا. اینی که عرض میکنم در کتب اهل سنت و در کتابهای شیعه مستند نقل شده. بعد سند رو که دادن، حالا دو تا روایت داره. یک روایت در کوچه وقتی که دومی آمد دید حضرت زهرا داره میره، دستش چیزیه، پرسید این چیه؟ گفت سند فدک رو نوشتن به من دادم، گرفت آب دهن انداخت و پاره کرد. روایت دوم اینه که در منزل خود خلیفه اول وقتی وارد شد دید فضا یه فضای دیگه است، پرسید چه خبره؟ بهش گفتن که سند فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شد، گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد. دیگه حضرت زهرا چیزی نگفت. اطلاع پیدا کرد که در مسجد جلسه هیئت دولت است. به طور سورپرایز بدون اطلاع دادن با عده‌ای از زنان خدمه و زنان قریش و بنی هاشم ناگهان وارد مسجد شدن. وارد مسجد شدن، اونها در مقابل عمل انجام شده اینجا سخنرانی کردن، خطبه فدک را ایراد کردن. یکی از نکته‌های خیلی جالب برای زنان و دختران شیعه در سرتاسر جهان اینه که حضرت زهرا در اون مسجد که سخنرانی کردن حدود 20 دقیقه نیم ساعت تایم بگیریم، 4 تا چادر سر شد، 4 تا حجاب برداشتن. حجاب اولشون بود که لاست خمارها علی رأس، مقنعه بر سر بود. حجاب دوم و چادر دومشون بود که وشتملت به جلبابا. جلباب لباس سراسریه که امروز در ایران و عرب ما بهش میگیم چادر سراسری. حجاب سوم این بود که فی لمت من حفدتها و نساء قوم، در میان زنان حرکت کردن که برآمدگی بدنشون و قد و قوارشون مشخص بشه. چادر چهارم این بود وقتی نشستن در مسجد دستور دادن که بین زنها و بین مردها پرده ای بیندازن که این عبارت اینه، فنی تفتونها و دون الناس ملاعتون. ملاعه یعنی پرده، یعنی بین حضرت زهرا و زنان و مردان پرده انداختن. بعد حضرت سخنرانی کرد. این یه پروپوزالیست از سخنرانی حضرت زهرا. حضرت زهرا وقتی سخنرانی کردم یک کمی مفصل‌تر بخوام بگیم چی گفتم و به کجا رسیدم. در این سخنرانی حضرت زهرا ما اینجوری فرهنگ کردیم. علت این که ما با دوستانمون به لطف امام زمان بعد از 10 سال، یعنی در 25/10/82 ساعت 8 شب در تهران در جلسه شب جمعه ما سخنرانی شروع کردیم، در 25/10/91 اعلام کردیم از امروز میخوام کار خود بلکم انجام بدیم، یعنی روز اول سال ده به این عنوان، چون تخصص ما خود بلکمیه و انسان تخصصی کار کنه پیش میده. ما اعلام کردیم خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی از خطبه فدک. لذا مشترکات خطبه قدیر و خطبه فدک و در این چند موضوع است که عرض می‌کنم. نکته دوم، کل دین آقایان سه تا حلقه است، سه تا فولدر. فولدر اول دین اعتقادات، فولدر دوم اخلاق، فولدر سوم احکام. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر اعتقادات رو کامپلیتلی وان گفت، کامل، توحید، نبوت، معاد، عدل، مفصل امامت. در امامت چون ائمه و امامت همراه با قرآن کریمه، درباره قرآن کریم هم صحبت کردم، درباره امامت کلی و درباره امامت امیرالمؤمنین مفصل و درباره امامت امام زمان نسبتا مفصل صحبت کردم. به 12 امام اشاره کردم، به آیات قرآن در امامت اشاره کردم و درباره امامت امیرالمؤمنین صحبت کردم. 198 صفت از صفات امیرالمؤمنین رو در خطابه قدیر فرمودم. 8 بار واژه امیرالمؤمنین گفتم. 40 بار بشمرید، اون نسخه که ما داریم 40 بار اسم علی را بردن و اشاره کردن که منظورم این علی است. علی ابن ابی طالب کنار شد. صحبت کردم درباره مسائل اخلاقی. تا حالا ما 100 نکته از نکات اخلاقی قدیر رو صحبت کردیم، همش فایده شد. و درباره 8 حکم از احکام اسلامی هم صحبت کردم. نماز و زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر، حلال و حرام. صحبت کردن که در باره احکام اینا رو که صحبت کردن، تمام به اصطلاح ابتکارشون هم این بود که وقتی صحبت میکردن سمعی و بصری صحبت کردن، یعنی مرتب اشاره کردن و دست امیرالمومنین بگرفتن که منظورم این علیست که در کنار من. به ابتکاراتی در خطبه قدیر کردن که یکی از اون ابتکارات اینه که مرتب از مردم نظرخواهی کردن. معاشران ناس، من اولا بکن من انفسکم، قالوا الله و رسول. یعنی حضرت در وسط سخنرانی با مردم سوال و جواب کرد. یکی از چیزهایی که من تجربه کردم بسیار بسیار مؤثره. حتی من مثلا گاهی سخنرانی ها مثلا عاشورا 1000 نفر مثلا نشستم، 600 نفر مرد نشستم، از یکی از جمعیت اشاره میکنم که آقا این جواب منو بده، اسمت چیه، چی خوندی، من الان چی گفتم، چی باید بگم. این ارتباط با مستمع یکی از بهترین مسائلی است که شما مثل زبط صبح کلید رو بزنید تا آخر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت صحبت کنید. این خیلی مفید است، ارتباط برقرار کنید. این ارتباط ابتکارش رو پیغمبر اکرم در خطبه قدیر انجام داده، مفصل با مردم صحبت کردن، از مردم نظرخواهی کردن، حتی به مردم گفتن، تلقین کردن و قولو الحمدلله الذی هدانا و قولو انا سامعون مطیعون منقادون. به مردم گفتن بیعت لفظی کنید و مردم بیعت لفظی کردن. ما در فاطمیه میخوایم اینو بگیم، میخوام بگیم اصل اعتقادات اسلامی است، بعد اخلاق و احکام اسلامی است. این اعتقادات اسلامی رو پیغمبر در خطبه قدیر مفصل فرمودن، در اخلاق هم نسبتاً مفصل، در احکام مختصرتر ولی گفتن. همین کار رو حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن. اعتقادات خطبه فقط تمام فرمت‌های دقیق مربوط به توحید رو حضرت زهرا گفتن، یه جمله شون. ما سه تا توحید داریم آقایان و بانوان و دوستان. یک، توحید پرکتیکال یا توحید عملی. یعنی من که الان دارم اینجا صحبت میکنم، اگر قصدم واقعا این باشه که خدا را، امام زمان از خودم راضی کنم، این توحید عملی. اگر شماها که از صدای من میشنوین قصدتون این باشه که از این صحبت ها استفاده کنیم و برای مردم خدمت کنیم به خاطر خدا، این توحید عملی. حضرت زهرا فرمود اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعبیلا. لا اله الا الله کلمه ایست که خدا قرار داده تأویل این کلمه رو اخلاص. تأویل یعنی چی؟ یعنی تجسم، تبلور باطن بیرونی این آیه یشهد و الله اله الا الله. این توحید عملی، یه توحید فکری هم گفتن که شما ها معمولا آشنا هستید و به مردم بگید فرمودن و زمن القلوب موصولا، تضمین کرده در قلب ها، تعبیر قلبم کرده نه تعبیر عقل، تعبیر قلب کرده. قلب همون عقله، عقل همون نفسه، نفس همون روحه با تعبیرات مختلف. در جنبه محبتی و عشقی میگن قلب، در جنبه تعقلی میگن عقل، در جنبه روان بودن میگن که روح، در جنبه این که دوتا جنبه داره میگن نفس. همه اینها یک. و زمن القلوب موصولها، تضمین کرده در لابلای قلب قرار داده اون چیزی که به کلمه توحید وصل. موصول یعنی وصل شده. چی وصله؟ حقیقت خداشناسی با خدا، حقیقت خداشناسی با خدا در زمین، در لابلای قلب. این هم توحید فطری و قلبی. یه توحید عقلی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی دو چهارتا میکنه، این دو چهارتاهاش باید ببینیم که از نظر عقلی کجای توحید دو چهارتاست. این که خدا چیست، خدا کیست، خدا چگونه است، عقلی نیست. اما اون که عقلیه جنبه های نگاتیویست، سلبی، نه جنبه های ایجابی. این عقلیست. لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء را خدا در عقل‌های ما قرار داده، گفته که وعبان فی الفکر معقولا، یعنی روشن کرده در اندیشه ها قسمت معقول کلمه لا اله الا الله. این سه کلمه است که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطابه فلک گفته، بعد اومده نبوت و پیغمبر رو مفصل صحبت کرده. ابتعثه الله، خدا او رو مبعوث کرده، نامگذاری کرده، راجع به پیغمبر مفصل صحبت کرده. بعد راجع به بعد از پیغمبر که فرموده ثم قبضه الله قبض رعفت و رحمت و اختیار، که حتما این نسخه هایی که ما داریم به نام شکوه یاست میخونید و دقت میفرمایید به ترجمهش. بعد فرموده که و نحنو بقیت و مستخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناقد که بغلاده است و ما خانواده بازماندگان و یادگاران این پیغمبر هستیم. اما ما یادگار بسیط پیغمبر نیستیم. این الفاظی که عرض میکنم همه دوستان توجه کنن. و نحنو بقیت و مستخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناقد، کتاب الله ناطق با ماست، یعنی ما یادگاران و جانشینان ترکیبی خدا هستیم. بسیط نیست. بسیط یعنی ما فقط یادگار هستیم یا فقط قرآن یادگاره. خلیفه دوم بعد از پیغمبر گفت حدیثا رو سوزون، گفتش که حسبنا کتاب الله، یعنی بقیه و یادگاران و پیغمبر بسیطن. پیغمبر بارها در خطابه قدیر و جاهای دیگه فرمود لن یفترقا حتی یردا علیل حوض. یادگاران مرکب هستیم. مرکب یعنی ما هستیم و معنا کتاب الله ناطقه. خیلی اون معنا معنا داره، ما توضیح داریم. بعد از اینکه این رو فهمیم، بعد گفتش که بعد از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت شد، علی علیه السلام را به کار گرفت. اینکه علی علیه السلام را به کار گرفت، جملاتشو یکی دو جمله من برای شما میخونم که این دو تا جمله فوق‌العاده است. بیشتر میگن بعد از ماجرای احرار بیت بوده، اختلاف هست ولی بیشتر برای میگن بعد از ماجرا بوده. و حضرت زهرا یکی از ابتکاراتشون این بوده که به طالب بله به اون اشاره نکردن، چون اونا دیگه شخصی بوده، ناراحتی های شخصی، ولی ایشون اومدن و اصل اسلام رو گفتن. در صفحه 28 خطبه فدک ایشون اشاره کردن کلما اوقدو نارن للحرب اطفئها الله او نجم قرن الزلاله بخش نهم، صفحه 28. او نجم قرن الزلاله او فقرت فاقرت من المشرکین، از اینجا شروع کردن که پیغمبر و امیر المؤمنین کجا بودن. قذف اخاه و علی فی لهواتا، قذف تیر انداختن میگن، علی را مانند تیر از کمان میانداختن در داخل آتش برافروخته شده از جانب مشرکان و گمراهان. فلا ینکف او حتی یت اسما خواه به اخمسه. اون وقت میگن امیرالمومنین چیکار کردن؟ بعد چند تا صفت راجع به امیرالمومنین میفرماین. مکدودن دعوبن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبن من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن ناسهن کادهن لا تأخذ فی الله الامت. صفاتی رو درباره امیرالمومنین گفتن که صفات اصلی است، یعنی استراکچر اصلی شخصیت امیرالمؤمنین رو فرمودن که در اسلام چیکار کرده. بعد اشاره کردن، یعنی تصریح کردن به بیوفایی مردم، خطاب کردن که شما بیوفا شدید. بعد به مسئله ارث و فدک و این که من چرا نباید از پدرم ارث ببرم، دیگه مسئله هدیه رو مطرح نکردن. فرمودن که این ارث منه، یعنی حالا که هدیه رو قبول نکردی، جمع و دولت شما، این که مال پیغمبر بوده، این که فدک مال شخص پیغمبر بوده، هیچ سنی منکر نیست، تمام کتاباشون هم هست. ایشون گفتن حالا که مال پیغمبر بوده، منم تنها وارث شستم، من باید از پیغمبر ارث ببرم، چرا این ارث من از من گرفتی و به من بر نمیگردونید؟ اینو مفصل صحبت کردم آیات ارث بودید. اگر ما بتونیم در این ایام فاطمی که تو سخنرانی هامون، یک از حضرت زهرا تعریف مختصری داشته باشیم. درباره حضرت زهرا کتاب زیاد نوشته شده. من در مقدمه شکوبیاس دو تا مقدمه نوشتم، یکی مقایسه خطبه فدک با قدیر در چند جمله، یکی هم یه تاریخی از خطبه فدک که چی شد خطبه فدک ایراد شد، از قدیر شروع کردم تا اونجا. این دو تا مقدمه رو حتما سخنرانان بخونن، یه خلاصه بردارید برای خودتون. وقتی جای میخواد برید سخنرانی کنید، یه نوت خلاصه، یه معرفی مختصر از حضرت زهرا. در معرفی حضرت زهرا بهترینش اینه که بفرمایید پیغمبر فرمود فداها ابوها فاطمه و ام و این یکی از معرفی های حضرت زهرا این جمله است، ام الائمه نقبا. یعنی چی؟ یعنی مادر پیشوایان غیبدان. نقبا جمع نقیبه، نقیب یعنی غیبدان، نقب یعنی تونل، یعنی زیر زمین. غیبدان ها رو میگن نقیب، گویا که به زیر زمین و تونل ها وارد هستن، از اون لغت اومده. نقبا جمع نقیبه، برجستگان غیبدان، ام الائمه نقبا. حضرت زهرا رو معرفی کنیم. بعد این جمله رو آیت الله وحید، سخنرانیاشون چاپ شده، اسمش شده حلقه وصل رسالت به امامت. این خیلی کتاب فوق‌العاده ایه. من در دو تا از جلساتم این کتاب رو از رو درس میدم. ایشون تکیه کرده رو این مسئله که وحدت معنوی شخصیت حضرت زهرا با پیغمبر از این جمله معلوم میشه، که این جمله رو از تمام مدارک دست اول اهل تسنن آوردن. فاطمه وضعت منی کمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزانی. این رو ایشون آوردن و مفصل در اون مجلس سخنرانیشون که خیلی عمیقه و خیلی عالیه برای علما و طلاب در درس خارج صحبت کردم، حتما اینو سعی کنید تهیه بفرمایید و بخونید. اونجا حضرت زهرا مقامش معلوم میشه. این حضرت زهرا که فرزند منحصر به فرد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و کفو و همتای امیرالمومنین علیه السلامه، ده روز پس از شهادت و وفات پیغمبر سخنرانی کردن خطبه فدک به ایران. خطبه فدک یک دوره اعتقادات کامل، خطبه فدک نیم دوره شناسایی امیرالمؤمنینه، خطبه فدک مقداری از شناسایی احکام اسلامی است، مخصوصا مسئله ارث. خطبه فدک مقدار زیادی از آبروهای اخلاق اسلام و امیرالمومنین علیه السلام است، مخصوصا در توحید فطری، در توحید غیر عقلی، در توحید قلبی. خطبه فدک فوق‌العاده است، جمله‌های فوق‌العاده داره. مطالبی را که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر در 110 جمله در توحید گفتن، حضرت زهرا حدود 20 جمله گفتن، خیلی کامل و پرتفاوت گفتن. یعنی یه جوری گفتن که تمام مطالب رو شامل میشه. تقاضا میکنم از همه دوستان یک دوره این شکوهیاس ما رو بخونن. شرح شکوهیاس هم 3 جلد در اومده در شرح خطبه فدک که لازم بود بفرمایید این آقایون تهیه کنم براتون بفرستم، که شرح سخنرانی هایی که ما کردیم در حدود 100 سخنرانی بوده، شده 3 جلد کتاب که خیلی هم ساده هست. اونها را هم نگاه کنید، انشاءالله به مردم یک خلاصه ای از خطبه فدک و حضرت زهرا رو در فاطمیه معرفی بفرمایید. خوشبختانه در چند سال اخیر ایام فاطمیه که 2 ماه هست، بسیار مردم به حضرت فاطمه روی آوردن و جلسات زیاد تشکیل میشه، هم در شهرستان هم در تهران، انشاءالله اضافه کنیم. نقطه آخری که عرض میکنم این است، مدیر ما، منجر نامبروان ما امروز امام زمان هستن. در پایان سخنرانی، در ابتدای سخنرانی، مردم را به این مدیر و مدبر، مخصوصا به این جمله انا غیر مهملین امراض، اینو بشناسونیم. یکی یعنی که اون جمله ای که در یکی از توضیحات فرمودن من استقلنا اقلنا، کسانی که از ما بخوان که استقاله کنن، که اقاله کنیم، معامله رو به هم بزنیم، من میگم شیفتیلیت کنیم پرونده هاشون رو پیش خدا. اقلنا این کار میکنیم. اقاله در معامله یعنی به هم زدن معامله، یعنی معامله فصل، پول تو بگیر جنسی تو بده. استقاله یعنی از ما بخوان، یک خریدار از ما بخواد که این معامله رو به هم بزنیم، پولش رو بهش بدیم، جنسش رو بگیریم. حضرت فرمود من استقالنا اقلنا، اگر کسی از ما بخواد که پرونده رو بزنیم، شیفتیلیت کنیم که ریکاوری هم نشه، ریکاوری هم نشه. ما این کار مردم رو در مورد حضرت زهرا و امیر المؤمنین و در مورد تبلیغ دین به آستان مقدس امام زمان علیه السلام آشنا کنیم. یا مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ما را به جستجو در همه عالم عزیز نیست، گر رد کنیم بضاعت مزجات و قبول. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. السلام علی النبی صلی الله علیه و آله و علی علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین و علیک یا صاحب الزمان و رحمت الله.